A z nas te boże olią. Rodzi nam, rodzi nam. A z zamieni oczy no. A z ręce je bardzo te ma. A z nas te boże olią.
دنیای اسلام مکلف است، موظف است، تکلیف دینی داره، هر کس هر جور میتوانه کمک کنه.
ایران همدل،
برای شرکت در پویش ایران همدل میتوانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری ستاره 14 مربع ارسال کنید.
رسیدیم به ساعت 13 و دعوت میکنم که نمایش بی نشانی نشان توست قسمت ششم رو با هم بشنویم.
انجمن پیشکسوتان سپاس تقدیم میکند بی نشانی نشان توست. زندگی نامه داستانی سردار شهید حاج درویش شریفی، نویسنده زهره یزدان پناه قره‌تپه، راوی فروغ انصاری. مهدیه تقی‌زاده.
قسمت ششم.
وقتی با شیراز تماس می‌گیری، مرزی خبر زایمان رباب را می‌دهد. پسر است. در بیمارستان شیر و خورشید شیراز به دنیا آمده است که حالا بیمارستان سپاه است و نامش شده است مسلمیه. با خود رباب صحبت میکنی، تبریک میگویی. 15 روز بعد رباب به لامرد برمیگردد. گوسفند قربانی میکنی و به عشق امام خمینی نام پسرت را روح الله میگذاری. وقتی مهمان ها می روند، رباب برای تعریف می کند که خبر شهادت آیت الله دستقیب را در همان بیمارستان شنیده است، از پرستارها بعد از تولد روح الله. در بیمارستان قرآن می گذارند، همه گریه می کنند. تعریف می کند که به علت وضعیت جنگی بیمارستان انباشته از مجروحان جنگی است و به همین دلیل تخت خالی برای خوابیدن او وجود نداشت. رباب روی زمین می خوابد، به همراه یک زاوی دیگری که زنی ترک زبان بوده است، روی یک تشک مشترک. زن بیچاره نوزادش را در پایین تشک می خواباند، میان دو ساق پایش، و رباب هم نوزادش را میان خود و زن ترک زبان جا می دهد. وقتی رباب اینها را تعریف می کند، عشق در چشمانش حلقه می زند. لحظه ای بعد لبخندی می زند و می گوید جنگ است دیگر، باید سختی ها را تحمل کرد تا دشمن نتواند بر آب و خاکمان مسلط شود و دین و ایمانمان را به غارت ببرد و عزتمان را پایمال کند. عملیات رمضان در 23 تیر ماه است، سال 61، شب 21 رمضان و در هوای 50 درجه منطقه کوشک بین اهواز است و خرمشهر که به آن پاسگاه زید هم میگویند، در فضای باز و یک دست وسیع که تو هم در این عملیات از کمر مجروح میشوی و جان باز. در همان شب ناصری زارعی که خودش فرمانده یکی دیگر از گردان هاست تو را به دوش میگیرد و عقب میکشد. برای کار اطلاعاتی رفته بودی. عراق پاتک میزند. شهرستان لامرد در این عملیات 24 شهید میدهد که پیکر 2 نفرشان در منطقه میماند. تو فرمانده یکی از گردان ها بودی. اول به بیمارستان صحرایی میبرند و بعد اهواز. بیمارستان شهید بقایی. از آنجا هم به شیراز. 2 ماه در شیراز بستری میشوی. در بیمارستان نمازی. پیکر شهدای عملیات رمضان را به شهرهایشان میبرند. شهدای لامرد را هم. برای تشییع و خاک سپاری که همگی یا پاسدار بودند یا بسیجی. رباب نگران توست. اما وقتی به خانه زنگ میزنی نمیگویی که مجروح شده ای. اما رباب بالاخره متوجه میشود. خودش را به شیراز میرساند. در عملیات خیبر هم هستی. جانشین فرمانده تیپه امام صادق علیه السلام که از نیروهای جهرم، لامرد و لار تشکیل شده است. ابراهیم محمدی هم هست که کارهای دبیرخانه تیپ را انجام می دهد. برادر علی. ماهای آخر 62 در سمت چپ جزیره مجنون هستی، طلائیه. مسئولیت یکی از گردانها را به عهده داری. همون روز اول ابراهیم می آید. از سپاه اشکنون در عملیات بدر هم حضور داری همراه ابراهیم. در سازماندهی نیروها مهارت خوبی داری و در کادرسازی که بعدها هر کدام بتوانند گوشه ای از کارهای به زمین مانده این انقلاب و نظام را به دوش بکشند. خرمشهر آزاد می شود. خبر آزادسازی خرمشهر قلب امام را شاد می کند. قلب تو و دیگران را هم. همان روز شیرینی می گیری و پخش می کنی. مثل خیلی های دیگه که به همدیگر که می رسند تبریک می گویند و شیرینی تعارف می کنند. دمیری هنوز فرماندهی سپاه لامرد است و الله یاری جانشین او. تو هم مسئول واحد اطلاعات و عملیات می شوی. بعد از مدتی که دمیری می رود، الله یاری می شود فرمانده سپاه لامرد و تو جانشین فرمانده. مرداد سال 61 و بعد از مدتی تو می شوی فرمانده سپاه لامرد تا زمانی که به تهران منتقل می شوی با حفظ سمت. حواست به همه چیز هست. از کار گرفته تا خود نیروها. هر کدام از نیروها که ازدواج می کنند به مراسمشان می روی. گرچه زمان جنگ است و به خاطر شهدا بیشتر بچه های سپاه عروسی نمی گیرند و با مراسمی ساده همسر خود را به خانه می برند. کسانی که متأهل می شوند خود را آماده می کنند که سر مراسم صبحگاه تبریکشان بگویی و برایشان آرزوی خوشبختی کنی و به مجردها توصیه کنی که متأهل بشوند. حتی اگر بتوانی خودت برایشان آستین بالا می زنی. به نظم و انضباط اهمیت خاصی می دهی. نسبت به خودت سختگیری بیشتری داری. لباس های مرتب، شلوار گد کرده، پوتین واکس زده، حضور به موقع در مرکز بدون تأخیر ورود. حاج آقا مهرآوران روحانیست و امام جماعت سپاه. وقتی نیست خودت به عنوان پیش نماز می ایستی. حتی به سوالات شرعیشان هم پاسخ می دهی. مطالعه از ضروریات برنامه های روزانه‌ات است. به همین دلیل در سخنرانی‌هایت هم کم نمی‌گذاری. حرمت شعائر اسلامی را داری، به کسی هم اجازه بی احترامی به آن نمی‌دهی. این را زمان دیگران متوجه می‌شوند که یکی از نیروهای سپاه را توبیخ می‌کنی به خاطر شوخی با لباس روحانیت. روزی که تو حضور نداری، عمامه حاج آقا مهرآوران را از روی آویز بر می دارد و بر سر می گذارد، عبایش را هم دوش می اندازد و شروع می کند به بازی کردن نقش یک روحانی، طوری که مایه خنده دیگران می شود. در همین لحظه است که تو وارد می شوی. وقتی نگاه تند تو را می بیند، بنده خدا نمی داند چه کار کند. با همان لباس گوشه ای می ایستد و سرش را پایین می اندازد. بقیه را از اتاق بیرون می فرستی. باید عواقب این کارش را بپذیرد. رفتن به کوه از برنامه های فراموش نشدنی توست. هر فرصتی که به دست بیاوری می زنی به کوه. گاهی تنها و گاهی هم با بچه های سپاه. هم برای آمادگی جسمانی و هم برای خلوت هایی که فقط خدا در آن حضور دارد و دیگر هیچ. حضوری که با مطالعه هزاران کتاب خداشناسی هم نمیتوان به عظمت آن دست یافت. در کوه پیمایی های دست جمعی نماز جماعت را فراموش نمی کنی. نمازی که هم مؤذن آن خودت هستی و هم امام جمعه آن. اختلافات طایفه‌ای گاهی عواقب ناگواری در پی دارد. اتفاقات ناگواری مانند قتل. پاییز سال 62 است. به سپاه اطلاع داده می شود عامل یکی از همین قتل‌های طایفه‌ای که از سال قبل متواری کوه‌ها بوده، مخفیانه به یکی از محله‌های لامرد آمده و داخل یکی از خانه‌های همان محله است. به نیروهای عملیات آماده باش می‌دهی. و بعد فراخوان نیرو. جلسه توجیهی می‌گذاری. بعد از نماز مغرب و عشا راهی می‌شوی. حدود 30 نفر پیاده و در تاریکی شب حدود 10 تا 15 کیلومتر از طریق بیابان‌های منطقه پیش می‌روید. تقریباً 1 ساعت و نیم پیاده روی و در سکوت مطلق. چفیه یکی از نیروها در مسیر می‌افتد. چفیه مصطفی. او متوجه نمی‌شود. اما تو متوجه می شوی. به او گوشزد می کنی که بازگردد و چفیهش را بردارد تا موجب ردیابی گروه نشود. قبلا کسی را برای کسب اطلاعات فرستاده بودی. بالاخره می رسید. در اطراف خانه مورد نظر کمین می کنید. خانه کاهگلی. منتظر بیرون آمدن فرد مورد نظر می شوید تا نیمه های شب. ساعت نزدیک به 3 نیمه شب است. اما هنوز از بیرون آمدن فرد مورد نظر خبری نیست. حکم ورود به منزل را هم ندارید. ناچار دستور برگشت می دهی. دوباره همان راه را باید برگردی. پیاده و در تاریکی شب.
وظیفه چیست؟ کمک به مقابل. هر کسی هر کدوم میتونه باید به مقابل. کمک به مقاومت وظیفه است. هر کسی هر کدوم
میتونه باید. ایران همدل.
برای شرکت در پویش ایران همدل می توانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری 3*14 ارسال کنید.
رادیو نمایش FM 107.5 رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
زورق خیال رنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألؤ آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. سمبل گمشده، اثر دن براون، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت پنجم، فصل هفت، کاترین سلمان در باران سرد عرض پارکینگ را با عجله پیمود و آرزو میکرد کاش علاوه بر شلوار جین و پلیور کشمیری که برتن داشت لباس بیشتری پوشیده بود. هنگامی که به ورودی اصلی ساختمان نزدیک شد، صدای قرش دستگاه غول پیکر تصفیه هوا بلندتر به گوش میرسید، اما برای او صدا بسیار ضعیف بود و گوشهایش هنوز از صدای تماس تلفنی که دریافت کرده بود پر بود. آن چیزی که برادر شما به وجود آن باور دارد در واشنگتن مخفی شده است، می توان یافتش. باور چون این موضوعی برای کاترین تقریبا غیر ممکن بود. او و تماس گیرنده هنوز باید راجع به مطالب بسیاری با هم بحث می کردند و برای همان روز بعد از ظهر دیر وقت قرار گذاشته بودند. با رسیدن به درهای اصلی، همان حس هیجانی همیشگی که هنگام ورود به آن ساختمان عظیم احساس می کرد به سراغش آمد. هیچ کس نمی داند چون این مکانی اینجا واقع شده است. بر روی تابلو روی در نوشته شده بود: مرکز پشتیبانی موزه اسمیتسونیان. بنیاد اسمیتسونیان به رغم دارا بودن چندین موزه وسیع در نشنال مال، چنان مجموعه بزرگی داشت که هر بار تنها 2% آن را میتوانست در معرض نمایش بگذارد. 98% دیگر مجموعه میبایست در مکانی حفظ و نگهداری میشد و آن مکان اینجا بود. تعجبی نداشت که این ساختمان معمن طیف متنوع و شگفت‌انگیزی از مصنوعات ساخت دست بشر بود. مجسمه های بودای غول پیکر، تومارهای خطی دست نویس، تیرهای کوچک زهرالود متعلق به گینه نو، چاقوهای مرصع و کایکی که از استخوان نهنگ ساخته شده بود. گنجینه طبیعی موجود در ساختمان هم به همان اندازه شگفت‌انگیز و غیر قابل تصور بود. اسکلت‌های پلسیوسور، مجموعه با ارزشی از شهاب سنگ‌ها، ماهی مرکبی، غول پیکر، حتی مجموعه‌ای از جمجمه‌های فیل که تدی روزولت از سیاحت و شکار در آفریقا به ارمغان آورده بود. اما 3 پیش هیچ کدام اینها دلیل رئیس اسمیتسونیان پیتر سولومون برای معرفی خواهرش به این مرکز پشتیبانی نبود. او خواهرش را نه برای مشاهده شگفتی های علمی بلکه برای خلق آنها وارد مؤسسه کرد و کاترین دقیقا مشغول انجام همان کار بود. داخل ساختمان در تاریکی دورترین و مخفیترین گوشه آن آزمایشگاه علمی کوچکی قرار داشت که با آزمایشگاه علمی دیگر دنیا شباهتی نداشت. موفقیت‌های اخیر کاترین سبب شده بود تا علوم ادراکی شاخه‌های مختلفی در تمام رشته‌ها داشته باشد. با خود اندیشید به زودی همه چیز دگرگون خواهد شد. به محض اینکه کاترین وارد سرسرا شد، نگهبان قسمت پذیرش به سرعت رادیو را مخفی کرد و گوشی‌ها را از گوشش بیرون کشید. به پهنای صورتش لبخندی زد و نام خانم سلیمان را زیر لب تکرار کرد. سلیمان فهمید که او مشغول تعقیب بازی تیم ردسکین بوده. از شرم سرخ شد و ظاهری گناهکار به خود گرفت. کاترین لبخند زد که یعنی به کسی نخواهم گفت. به سمت دستگاه فلزیاب رفت و جیبهایش را خالی کرد. هنگامی که ساعت کارتیه طلا را از مچش باز کرد، مطابق معمول اندوهی شدید و ناگهانی به قلبش چنگ زد. ساعت هدیه‌ای بود از طرف مادرش به مناسبت 18مین سال تولدش. اینک تقریبا 10 سال از مرگ مادرش می‌گذشت. در آغوش کاترین درگذشته بود. نگهبان به شوخی نجوا کرد که آیا کاترین قصد دارد به کسی بگوید برای چه کاری به اینجا برگشته یا نه؟ و کاترین نگاهی به نگهبان انداخت، صدایش کرد و صمیمانه گفت که شاید روزی این کار رو بکنم کایل، ولی امشب نه. کاترین هنگامی که وسایلش را جمع کرد با خود اندیشید کاری که میکنم امروز فراتر از یک معرکه است. واقعیت این بود که روش کار به حدی پیش رفته بود که دیگر شباهتی به علم نداشت. فصل 8. رابرت لنگدن در ورودی تالار نشنال استچوری خوشکش زده بود و صحنه تکان دهنده‌ای که پیش رو داشت را از نظر گذراند. تالار دقیقاً به همان شکلی بود که به یاد می‌آورد. نیم دایره‌ای متوازن که به سبک آمفی‌تئاتر یونانی چیده شده بود. دیوارهای قوسی شکل ظریفی از گچ ایتالیایی و ماس سنگ که با ستونهایی از خرد موزاییک‌های الوان آنها را چشمگیرتر کرده و با مجموعه‌ای از مجسمه‌های ملی مزین شده بود. 38 مجسمه از شخصیت‌های مهم آمریکا در اندازه‌ای طبیعی که به شکلی نیم دایره و روی سطح وسیعی از کاشی‌های مرمرین سیاه و سفید قرار گرفته بود. لنگدن به خاطر آورد تالار درست مانند همان جلسه سخنرانی بود که اینجا برگزار شد و او در آن حضور داشت. فقط یک تفاوت وجود داشت. امشب تالار خالی بود. نه صندلی بود، نه شنونده حضور داشت و نه خبری از پیتر سلیمان بود. فقط تعداد انگشت شمار گردشگر بی توجه به ورود لنگدن بی هدف پرسه می زدند. آیا منظور پیتر تالار مدبر بوده؟ جنوب راه رو به سمت تالار مدور را به دقت نگاه کرد و می توانست گردشگرها را آنجا نیز در حال گردش ببینند. پژواک های صدای زنگ ساعت دیواری محو شده بود. حالا لنگدن رسما تأخیر داشت. با عجله به راه رو بازگشت و یک راهنما یافت. ببخشید، امشب سخنرانی بنیاد اسمیتسونیان اینجاست، کجا برگزار میشه؟ راهنما مکسی کرد و اعلام کرد که هیچ اطمینانی در این باره ندارد و از لنگدن ساعت شروع را پرسید. لنگدن همان گونه شتاب زده و نفس زنان گفت همه حالا فکر کنم دیرم شده. مرد سرش را تکان داد. او اطلاعی نداشت. لنگدن حیرت زده با عجله به سمت مرکز سالن بازگشت و کل فضا را از نظر گذراند. نکند سلیمان با او شوخی کرده؟ نمیتوانست چنین تصوری کند. تلفن همراهش و صفحه نمابری که امروز صبح دریافت کرده بود را بیرون آورد و شماره پیتر را گرفت. لحظه ای طول کشید تا تلفنش علامت مخابراتی را داخل آن ساختمان عظیم پیدا کرد و سرانجام زنگ خورد. صدای آشنا با لهجه جنوبی پاسخ داد که آنجا دفتر پیتر است و او به درستی تماس گرفته. او آنتونی بود. لنگدن نفس راحتی کشید و گفت آنتونی، خوشحالم هنوز اونجایی. رابرت لنگدنم. به نظر میرسه در مورد سخنرانی اشتباهی رخ داده. من تو تالار استچوری وایستدم اما هیچ کی اینجا نیست. من به خاطر این سخنرانی این همه راه اومدم. یعنی سخنرانی به سالن دیگه منتقل شده؟ آنتونی از او فرصت خواست تا مسائل را بررسی کند و پاسخ دهد. معاون پیتر لحظه‌ای مکث کرد. دوست داشت بداند آیا قرار مستقیماً با خود سلمان گذاشته شده و لنگدان گیج شده بود. نمیدانست چه بگوید. بله با خود پیتر نبوده. نه آنتونی با شما تثبیت کردم. مگه اینجوری نیست؟ همین امروز صبح. با وجود اینکه لنگدان کمی گیج شده بود آنتونی این قرار را تایید کرد. آن سوی خط سکوت برقرار شد. کمی صبر کرد. صدایی از آنتونی در نمی آمد. بعد از چند لحظه آنتونی به نرمی گفت آیا لنگدان فکر نمی کند که این مسئله به خاطر بی‌دقتی خودش رخ داده؟ لنگدان ناگهان هوشیار شد. او چه می گفت؟ آنتونی گفت شما فکسی دریافت کرده اید مبنی بر اینکه با شماره‌ای تماس بگیرید که گرفتید با شخصی کاملا غریبه که گفته معاون پیتر سلمان است. بعد با میل خود سوار هواپیمای شخصی به مقصد واشنگتن شدید و بعد سوار ماشینی شدید که منتظر شما بوده. درست است؟ لنگدان که شمرده کلمات آنتونی را میشنید مکسی کرد و بعد تایید کرد. حس کرد جریان سرمایی در وجودش تابید. تو کی هستی؟ پیتر کجاست؟ آنتونی با صدای آرامی گفت پیتر سلمان حتی روحش هم خبر ندارد که شما امروز در واشنگتنید. لهجه جنوبی مرد از بین رفته بود و صدایش به نجوایی عمیق و ملیح مبدل شده بود. به نرمی گفت آقای لنگدان شما اینجایید چون من خواستم اینجا باشید. من با پلیس تماس میگیرم. مرد به او گفت که هیچ احتیاجی نیست چون هر لحظه امکان دارد مأموران به او ملحق شوند. این دیوانه چه میگوید؟ لحن لنگدان محکمتر شد. نمیدانست با چه کسی طرف است و چرا. اگه پیتر پیش تو هم الان گوشی تلفن رو بده بهش. با تو هم میگم گوشی تلفن رو بده به پیتر. اما مرد با خونسردی گفت که پیتر پیش او نیست و احتمالاً در مکانی تأسف آور گیر افتاده. اعراف. کجا؟ اعراف؟ همیستگان؟ جایی که دانته بلافاصله بعد از کتاب دوزخ مشهورش به سرود مذهبی اختصاص داد؟ اشارات مذهبی و ادبی لنگدان مبنی بود بر اینکه او آگاهی مفرطی از بسیاری از نشانه های علوم دینی و تاریخی دارد. اما اینکه با یک دیوان طرف است یا نه مسئله را پیچیده تر می کرد. لنگدان آن را یعنی سرود مذهبی دوم را که دانته استفاده کرده بود از بر بود. هیچ کس بدون خواندن دانته از آکادمی فیلیپس اکستر رهایی نمی یافت. واقعا می خوای بگی پیتر سلمان تو برزخه؟ مرد دوباره مکسی کرد و اصرار داشت که این واژه ناپخته استفاده نشود. او کلمه ای را جایگزین کرد. گفت پیتر سلمان فی ما بین است. لنگدان ناگهان احساس غرق شدن کرد. اینک حدس می زد که احتمالا موضوع از چه قرار است. اسرار باستانی. او راجع به تجربیات چند سال قبلش در پاریس به احدی یک کلمه نگفته بود، اما افراد متعصب و علاقمند به جام مقدس پوشش خبری رسانه ها را به دقت دنبال کرده بودند. برخی اشخاص اخبار پراکنده را کنار هم گذاشتند و باور داشتند که لنگدان از اسرار جام مقدس و حتی شاید مکان آن آگاه است. لنگدان گفت ببین من نمیدونم این کثافت کاری ها به چی ربط داره. اگه مربوط به جام مقدسه که این روزا و خیلی از این حاشیه‌ها فاصله گرفتن و تمام اون چیزایی که اتفاق داشت میافتاد چند ماهی ازش گذشته. من خواهش میکنم پیتر رو وارد همچین ماجرایی نکنین. من به اطمینان میدم چیزی بیشتر از مرد بی مقدمه وسط حرفش پرید و گفت به شعور من توهین نکنید آقای لنگدان. من چیز بیارزشی مثل جام مقدس یا بحث رقتنگیز بشر بر سر صحت کدام نسخه تاریخ علاقی ندارم. مجادله های طولانی بر سر معناشناسی مذهب برای من جاذبه ای ندارد. آن سوال ها فقط از طریق مرگ پاسخ داده خواهند شد و من به آن پاسخ اطمینان بیشتری دارم. لنگدان از سخنانی تا این اندازه بیروح گیج شده بود. پس همه اینا در باره چیه؟ او اعتقاد داشت پروفسور رابرت لنگدان امشب دروازه باستانی همین شهر را برای او خواهد گشود. اعتقاد داشت این اتفاق در طول زندگی فقط یک بار ممکن است رخ دهد و او یک برگزیده شناخته می شود. لنگدان ماتش برده بود. چگونه میشد در چنین شرایطی قرار گرفت و بی‌اعتنا فقط تصور کرد یکی از امور طبیعی روزمره در